بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. بحث بله بحث روح المعانی رو در باره موضوع له اسماء اجناس نسبتاً به طور مفصل دیدیم. یه روز جنبندی نسبتاً مفصلی از فرمایش صدر المتعلهین کردیم. امروز هم یه خلاصه ای از نظر صدرا رو بگیم که در حقیقت دوستان در دستشون داشته باشن تا ببینیم اون وقت نقدهایی که احیانا میشه بر بحث صدرا مطرح کرد رو در ادامهش بررسی کنیم. از دیدگاه صدرا چنان که دیدیم میفرمودن طبیعت بدون توجه به خصوصیات اگر لحاظ بشه، این در هر یک از عوالم مصداق مخصوص به خود داره. مثلا طبیعت انسان، این طبیعت انسان در هر کدوم از عوالم یک مصداق مختص به خودش داره. در عالم ماده مصداقش من و شمایی، در عالم مثال مصداقی مختص به خودش داره، در عالم عقول مصداقی مختص به خودش داره، در عالم اسماء و صفات مصداقی مختص به خودش داره. همه انسانو، اما این انسان در حقیقت مصادیق متعدد داره. چطور یه مصداق داره سفید، یه مصداق داره سیاه، یه مصداق داره سرخ، یه مصداق داره زرد، همینطور هم یه مصداق داره مادی، یه مصداق داره مجرد. نکته دوم این که الفاظ برای همون طبیعت وضع شده و لذا بر تمام مصادیق در تمام عوالم به نحو حقیقت صدق می‌کنه. همونطور که به من میشه گفت انسان، به انسانی که در عالم مثال هم هست میشه گفت انسان، به انسانی که در عالم عقول هم هست میشه گفت انسان، به اونی که در اعیان ثابت است به تعبیر این مسلک که عالم اسماء و صفات الهی باشه در او هم بهش میشه گفت انسان. توجه کنیم یکی از مسائل بسیار مهم در تشریح و در تبیین نظریه روح المعانی بحث اعیان ثابته است. اعیان ثابته همون ماهیات هستند در علم خداوند. میگن خداوند در ازل که علم داشت چجوری علم داشت؟ هنوز موجودی نبود که علم داشته باشه، هنوز چیزی خلق نکرده بود. این موجودات همه در علم خداوند حاضر بودند، همانند علم ما به صور ذهنیمون، خداوند هم به اعیان ثابته که در ذهن الهی بود، حالا از دیگه خناق میگیم ذهن الهی در اونجا بود، به اون هم علم داشت. خب نکته سوم، برای اینکه الفاظ چون برای ماهیات به دور از خصوصیات وضع شدن، یعنی تبایع بدون خصوصیات وضع شدن، یا همون تعبیر روح المعانی، و به همین جهت میزان مثلا همونطور که در میزان خارجی ذوالکفتین صدق حقیقی داره، بر میزان به معنای گونیا صدق حقیقی داره، بر میزان مثالی هم که در قیامت باهاش محاسبه میکنن صدق حقیقی داره. کرسی همون چون برای ما یستقر علیه وضع شده، بر اینی که بنده الان روش نشستم صندلی، بر این صدق حقیقی داره، بر اون که بلقیسه در اون داستان روش نشسته بود صدق حقیقی داره، بر اون کرسی هم که خداوند در محیط خودش یستقر رو علیه ها، بر اون هم صدق حقیقی داره. اما او دیگه مادی نیست، او به این نهر نیست. خب نکنید ماهیت مهمله به این لسان نمیشه بهش گفت. بله هم ممکنه، چون توسعه در ماهیت میدید، ولی ما هم میگیم ماهیت مهمله، ما هم که یعنی ما ها که غیر قبل از روح المعانی هم میگفتن ماهیت مهمله، چیزی غیر از اون نمیگفتن. اونی که از توسعه ای که در معنای این ماهیت داده شده مهمه. تفاوت نظر ایشون با نظر دیگران در اینه که دیگران هم همین رو میگفتن، منتها میگفتن این وضع شده برای ماهیت مثلا میزان، ماهیت میزان رو فقط در مادیات میگرفتن، میگه نه مادیات هم درش دخیل نداره، همونطور که کفتین درش دخالت نداره، همونطور که فلز بودن دخالت نداره. حالا اگر یک دونه ترازوی پلاستیکی بود بازم ترازوست، ترازو کاوچویی بود بازم ترازوست، میگه ماده بودن هم در اشتغالت نداره. همین مبنا خواب و رؤیا رو هم البته توجیه کرد. در خواب و رؤیا گفت علت این که ما میتونیم خواب رو تعبیر بکنیم اینه که شما وقتی خوابت میبره روحت سبک میشه، از الغاهای نفسانی و جسمانی خارج میشه، از ماده انفکاک و ما پیدا میکنه، در نتیجه شما می توانید اتصال پیدا کنید با عالم مثال. در عالم مثال یه چیزایی رو می بینید، یه چیزایی رو در عالم مثال می بینید. بعد که بیدار میشید، اگه یادتون مونده باشه، چون خیلی وقت یادش می راده، اگه یادتون مونده باشه میگید آقا من دیدم اونجا شیر می آوردن، شیر به من دادن. اینجا اگر کسی بلد باشه میفهمه علم در عالم ماده به صورت کیف ظاهر میشه، در عالم مثال به صورت شیر ظاهر میشه، ولی هر دو مصداق برای یک شیء. با این در حقیقت استدلال ایشون آمدند و رؤیا رو هم تعبیر کردند و در حقیقت توجیه کرد. قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، یه تعبیریشون در رابطه با رؤیا داره که این مطلبی که راجع به رؤیا بیان فرمودن رو، اون عبارت دیروزمونه، چون در حقیقت اشکالیست که مرحوم صدرا اینو نگاه بکنیم برقای دیروزمون اگه داشته باشیم، صفحه 279 نگاه کنید. من دوباره بگم چه گفت ایشون. تمام نکته صدرا، اون چیزی که از مبناش هم استخراج میشه اینه که شما میرید مصداق این شیعی که در عالم زمین مادیست رو به صورت مصداق مثالیش میبینید. برای اینکه مثال براتون بزنم، یه مثال ساده بزنم، خوب توجه بکنید. تا این مثال قشن مطلب معلوم بشه. شما رو من نیه وقت خودت رو میبینم، خب خودت مصداق خودتی. یه وقت شما عکس های افتاده تو آینه، این آینه محدبه. آینه محدب چه کار میکنه؟ حضرت عالی رو چه کار میکنه؟ کوچیک نشون میده. یا نه، آینه محدب حضرت عالی رو گنده نشون میده، چاقت میکنه، دماغ تبدیل میشه به دماغ چاق. شنیدی میگن دماغ چاق اینجوری میشه، چشمات فاصله زیاد میشه. اگر کسی از علم محدب آشنایی داشته باشه، به تو آینه محدب که نگاه میکنه میفهمه این زنگ داره. آقای چیزی من داره کمش کن، نمیدونه اینم. بله، اگر کسی از علم آینه ها اطلاع داشته باشه، وقتی نگاه میکنه به توی آینه محدب میگه صورت شما در آینه معمولی این شکلیه، صورت شما در آینه محدب اون شکلیه، شکل دیگر چاقه. شما یه نفری، یه حقیقتی، اما در دو فضای مختلف، در فضای آینه ساده قیافه خاص خودتو داری، در فضای آینه محدب عکس دیگری داری، در فضای آینه مقعر یا عکس ثالثی رو داری، یه شکل دیگر. اگه من به علم آینه ها واقف نیستم، من نمیدونم محدب و مقعر چیه، نگاه میکنم میگم این که این نیست که، این عکس شما نیست. اما اگر کسی بلد باشه، وقتی نگاه میکنه به آینه محدب میگه این عکس مثلا عباس آقا، این عکس آش حسینه، چجور میفهمه؟ به خاطر این که هر عکس در هر وعاء، در هر عالم، در هر محیط یه شکلی در میاد. حالا آقای مثلا فرض بفرمایید زید، اگر علم پیدا کرد، این علم در عالم ماده کیفه، اما در عالم مثال لبنه، لبن میشه. چطور شما واحد بودی اما عکست در آینه ساده صاف بود، در آینه محدب جرد، در آینه مقعر دراز؟ علم هم صاف یکیه، اما در عالم ماده چیه؟ کیفه. در عالم مثال لبنه. این آینه ها که عوض میشه، این وعاها که عوض میشه، در حقیقت محیط شکل انسان ها و محیط این مسائل عوض میشه.
خود لبن هم کیفی داره، کمی داره، شکلی داره.
نمیگیم شکل و شمایل نداره، این شی در اونجا به این صورت تجلی میکنه. اون وقت لبن اینجا در اونجا به صورت دیگه تجلی پیدا میکنه. شما جلو آینه که وامیستی چاق میفتی، خب یه آدم چاق هم که میره جلو آینه جور دیگه میفتی. اینا محیطاش با هم متفاوته. ببینید، فعین ازن ازر تفعل حجاب به نوم قلیلن یزهر و فی مرآت نفس شیئن من النقوش و سبر اللتی فی تلک المراعا من ما یناسبها و یهازیها. خب فا این کانت تلک صورت جزئیت، چون اگر شما اتصاله با عالم عقول پیدا بکنید، یعنی با کلیات، کلیات اساسا صورت نداره. اونه که اساسا ببینید اولیاء الله این چیزها رو خیلی نمی‌بینن، اونا کشف تام نه، به این صورت نیست. اینا مال کسایی است که در مراحل پایین هست. و بقیت به نفس به حفظ الحافظیه ها علا وجه ها، اگر واقعا همون رو دقیقا همونی که دیده بود حفظ کرده بود، ولم یتصرف فیه القوت المخیل الحاکیه للاشیا به تمثله ها، همونو گرفت آورد، قوه متخیلش هم دستکاریش نکرد. چون خیلی وقتا ما قوه متخیلمون علاوه بر این که اونو میاره خودش هم تصرفات رو دوست میکنه، خودش هم دستکاری میکنه. برای این که باز مثال بزنیم در ذهن مبارکتون باشه که اون عکسی که افتاد تو آینه محدب که قرار شد شما باشید و شما نباشید و متفاوتاتی هم داشته باشه، حالا اگر اون عکس رو شما ازش با موبایلتون یه عکس گرفتید، ضمناً موبایل شما یه تصرفی هم موبایل دوش کرد، پس یه بار عکس شما افتاد تو آینه، آینه گردش کرد، با موبایل ازش عکس گرفتیم، موبایل هم شکلکی توش در آورد، دیگه دو تا شکل توش در میاد. حالا اما اگه نه، هیچ تصرفی اون موبایل نکرد، فیست و حاضر رو یا ولا یحتاج و الان تعبیر. اینجا ما نسبت به مرحوم صدرا حرف داریم، نه همینجا یحتاج و الان تعبیر، چون فرض بر اینه مصداق مثالی با مصداق عالم ماده فرق میکنه. چرا میفرمید لا یحتاج و الان تعبیر؟ ایشون برخلاف مبنای خودش میدونه این صافه و احتیاج به تعبیر نداره، اتفاقا اینم احتیاج به تعبیر داره، چون فرض بر اینه که عکسی که ما در آینه محدب انداختیم رفت به وعاء چی؟ به وعاء عالم مثال، به یه عالم دیگه ای رفت، پس او هم حتما احتیاج به تعبیر داره. خب و امکان دل، اما اگر متخیل غالب شد، یعنی دو تصرف درش ایجاد شد، او ادراک نفس لصوره ضعیفا، یا اساسا ضعف داریم ما، تصوراتمون ضعیفه. میدونی چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه یه وقت شما چراغ روشنه، همه محیط روشنه، شما عباس آقا رو قشنگ میبینید، اما یه وقت نه، هوا گرگومیشه، چراغ خاموشه، شما یه شمائلی از صورت او میبینید، شمائلی از قیافه او میبینید، ادراک ضعیف میشه. اینجا صارت المتخیله به طبعها الى تبدیل ما رعت کن نفس به مثاله. اینجور جا متخیله میگردد و میره به سمت اینکه این رو برگردونه به یه شکل مثالی. لذا میگه که تبدیل العلم به لبن، اگه تو خواب دیدی مار میاد بدون دشمن داری، و تبدیل العدو به الحیه، یا اینکه اگر دیدید احیانا تو دریایی بدون که ملک گیرت میاد و تبدیل ملک به بحر او الجبل، و تحقیقه اینه که حقیقتش بدونه چیه، ان لکل معنا عقلی من عالم الابداع صورتا طبیعیتا فی عالم الکون از العوالم متطابقه. اینو قبلا گفته بودیم، از دیدگاه صدرا عالم ها با هم چیان تطابق دارن، هر موجودی که اینجاست اونجا هست. این فرمایش ایشون دقیقش دیگه مثال خودتون میبینید، نمیرسیم بخونید. بله ایشون میگه، اما اون میزان با القای خصوصیات چطور؟ شما الان تشریف میبرید به کجا؟ به آزمایشگاه. تو آزمایشگاه چیه؟ آزمایشگاهی است که برای سنجیدن مقدار مثلا مقدار جرم حرارته، نه میزان حرارت چقدره، میخوام وزن حرارت رو بسنجن. مثلا یه وسیله ای درست کردن خیلی عجیب غریبه، یه وسیله ایست، دوتا شاخ داره، دوتا دون، شما هر چه نگاه میکنی نمیفهمی این چیه، در میزان بودنش تردید نیست، اون میزانه، شما نمیشناسیش. حالا وقتی اونو میایی بر من نقل کنی، میگی به من آقا یه میزانی تو این، یه چیزی هست، ترازوی تو این آزمایشگاه هست، خیلی عجیب غریبه. من وقتی میخوام ترازو تصور کنم، دو کفتین ترازو تصور میکنم که کفتین داره. چرا؟ چون من که اونو ندیدم. که اینجا بحث در اینه که ایشون میگه میرید اونجا نگاه میکنید، مصداق مثالیشو میبینید، خیلی خوب خوبه، ولی مصداق مثالی که مصداق مادی نیست، اونم احتیاج به تعبیر داره، مستقیم بر نمیگرده. لذا تحلیل ایشون درست و حسابی و تام نمیتونه رؤیا رو تحلیل بکنه. بگذاریم ببینیم دو سه تا اشکال دیگه به فرمایش آقای صدرا فی الجمله وجود داره. در بحث امام هم که انشاءالله خواهیم رسید اگر توفیق باشه، به نظر ما امام از این جور مشکلات صدرا یک نوعی تقریر کردن که مشکلات صدرا گرفتارشون نکنه. اما فرمایش ایشون جدای از این بحث خوابش که ربط به بحث ما نداره، تکمله‌ای بود چون وسط بحثمون بود اشاره کردیم، بحث ایشون در کلیتش فی‌الجمله درست، فی‌الجمله مثلا درباره اینکه قلم بر کل ما یستر صدق میکنه درست، در اینکه میزان بر هر چیزی که میسنجد وزن میکنه درست، اینا درست، اما اولا بحث ایشون در عوالم طولیه وجود که ثمره‌ای در بحث ما در بحث اصول نداره، اونشو بذاریم به کنار. نکته مهمی که داریم این شماره یکیست که اینجا نوشتیم که دوستانم روی نیوردن، نکته اصلیش اینه، گوش به من، ایشون تمام حرفش در رابطه با چی بود؟ اینو ما هم خوب بفهمیم. تمام صحبت ایشون در رابطه با طبیعت بود. اینو ندیدم کسی اشکال به ایشون بکنه بحث روح المعانی. تمام فرمایش ایشون در رابطه با طبیعت بود. مرکبات اعتباری که طبیعت ندارن که. طبیعت در فلسفه مربوط به واحد حقیقی است. واحد حقیقی یعنی ذات انسان. در رابطه با فرض بفرمایید چی؟ آسمان، فلک، گربه. اما مصنوعات بشر اینا اصلا طبیعت ندارن. اینا ما مفصل در اوائل بحث اصول مطرح کرد اینا مرکبات اعتباری هست. اینجور نیست که ماشین یه طبیعتی داشته باشه که یه رب و نوعی داشته باشه، اعیان ثابته داشته باشه. برای اینکه این مطلب معلوم بشه توجه بکنید، ما موجودات عالممون دو جورن، یه سری هستن واحدند بالوحدت شخصیه مثل انسان، اما یه سری هستن نه، اینا واحد بالوحدت شخصیه نیستن، اینا عبارتند از یک چند تا شما واحد رو میذارید کنار هم، این واحدها رو که میذارید کنار هم با همدیگه اینا یه تشکیل چی میدن؟ اینا تشکیل یک واحد اعتباری میدن. الان مثلا فرض کن شما پیچ و مهره و آهن رو میذاری کنار هم، یه جور پیچ میدی میشه بلنگو، یه جور وا میکنی یه جور دیگه اینا رو میبندی میشه میکروفون، یه جور دیگه میبندی میشه میز. اینا که طبیعت ندارن که اونجوری که ما تصور میکردیم فکر میکردیم طبایع هستند اینها. اونی که ایشون میفرمود عوالم متطابقه است، یادتون باشه هفته گذشته روز دوشنبه که بحثمون روز آخر هفته گذشته است، روش نکته عرض کردم، گفتم روح بحث صدرا برمیگرده اون مقدمه‌ای که خوندید. ایشون میگفت عوالم متطابقن. این عوالم متطابقه که بحث فلسفی است درباره طبیعت، طبیعت یعنی چی؟ در رابطه با اون چیزایی است که وحدت حقیقی داره. این سخن در وحدت حقیقی درسته، در وحدت حقیقی فرمایش ایشان خوبه. بازم اون آهنه، طبیعتش آهن، قلم اعتباریش، حیثیت اعتباریش، اعتبار توش نمیاد. اینجور نیست که ما برای اعتباری ها هم بگیم یه رب و نوعی داره، اعتباری ها هم در عالم عقول فردی دارن، در عالم مثال فردی دارن. دقیقاً عرضم همینه. مسل در طبایع مسل افلاطونی یا غول عرضیه متکافئه که بحثش ملا صدرام قبول داره، شیخ اشراق گرفته، ملا صدرام قبول داره، این بحث در رابطه با طبایع میاد. انسان عقل مثالی داره، یعنی انسان رب و نوع داره، گربه رب و نوع داره. اینجور نیست که اگه فردا صبح الان بگیم موبایل رب و نو داره، تا دیروز که موبایل نبود، الان به محضی که ما موبایل درست کردیم رب و نو هم در اونجا براش خلق شد. فردا صبح انسان مسواک آهنی خلق کرد، بگیم مسواک آهنی هم مثلا رب و نو داره، یا مثلا فرض کنم دستای سی تی اسکن هم رب و نو داره. اینا که رب و نو ندارن، تو حتی تو مبنای شیخ اشراق ام آر آی رب و نو داره، نمیدونم فرض بفرمایید چی پایه دوربین رب و نو داره، اینا که ندارن، که آهن رب و نو داره تو مبنایی که میگن ایشون. اون وقت مثالهایی که مطرح کرده تماما در یعنی اکثر قریب به اتفاقش در رابطه با مصنوعات بشری است. اینجاست که گفتم امام فرق میکنن، امام اصلا وارد این مثالا نشده. اون نقطه تمایز امام اینه که امام حرف که زدن در رابطه با همون طبایع گفتن، وارد این مثالهای عبارت امام رو تقریبا فلسفه نگاه بکنید، ایشون اصلا وارد بحث مثالهای مصنوعات بشری نشده و محل اصاب مرحوم فیض هم گرفتار همین مثاله. ایشون هم وقتی مثال میزنه به میزان مثال میزنه، میزان رب و نو نداره، که میزان ساخته بشر از مصنوعاته. قلم مثال میزنه، کرسی مثال میزنه، عرش مثال میزنه، اینا همشون مصنوعاته. پس اعیان ثابته و مسل که یکی از امهات بحث صدراست، همون عوالم متطابقه که فرمودن، این در اینجا نمیاد. فردا یه بحثی هست، امروز شروع میکنیم یه بحثی مرحوم آقای طباطبایی دارن که میخوان همین مطلب رو مرحوم آقای طباطبایی حلش کنن. مرحوم آقای طباطبایی برای این که از این معضله صدرا رها بشه چند یه جور دیگه ای تقریر کرده. پس این اشکال اول به ایشون. اشکال دوم که اون مجموعی که پایین اولش گفتیم، که گفتیم فعل جمله فرمایش ایشون درسته، من میخوام یه عبارتی از ایشون رو که اگه داشته باشید درس دیروز رو، گوش کنیم حالا عبارتش تو عبارت روزای قبل بیان میکنم. یک نکته ایشون داشت، خوب به این توجه بفرمایید، میخوام از فرمایشات ایشون نکته ای استفاده کنیم. ببینید اینو شما باید زودتر به ذهنتون برسید. ایشون گفتن میزان همانطوری که بر گونیا صدق میکنه، بر شاغول صدق میکنه، بر ذوالکفتین صدق میکنه، بر اصال دیگر صدق میکنه. پس معلوم میشه گونیا برای روح معنا، میزان برای روح معنا وضع شده. سوال ما ازشونه، خب گونیا برای چی وضع شده؟ ایشون میفرمایند میزان برای روح معنای ما یوزن دست شده و شاهد و علازالک این که در گونیا صدق میکنه، در شاغور صدق میکنه، در ذوالکفتین صدق میکنه. او خود گونیا برای چی دست شده؟ اگه اینجوری بود پس گونیا باید مرادف با میزان باشه، در حالی که اینجوری نیست. شما میفرمایید که مثالی که دیروز دادیم، آقا قفل همون طوری که بر قفل‌های لبه‌دار آهنی صدق میکنه، بر قفل اینترنتی هم صدق میکنه، بر قفل درم صدق میکنه. حالا یکی از قفل‌هایی که در عالم هست اسمش از کلون، بر کلون هم صدق میکنه. بله خود کلون چی؟ خود کلون چی؟ اونم آیا روح معناست؟ فرمایششون درسته، بله ما الفاظی داریم که برای روح معنا وضع شدن، الفاظی داریم که وضع شدن برای ماهیت یعنی حقیقت بدون هیچ خصوصیتی، اما از اون برم الفاظی داریم وضع شدن برای طبیعت به علاوه خصوصیتی. خود شما تو عبارت تو میفرمودید بر گونیا هم صدق کرده. خب گونیا چی؟ گونیا هم آیا شکل مثلث بودن توش دخیل نیست که چیزی باشه که توش مثلث باشه؟ رمل یه چیزی دستگاه بود و ترلاب میشستن حساب میکردن، اونا توش شکلی دخیل نیست؟ چرا دخیله؟ پس ما حسل فرمایش ایشون این که آقا یک سری الفاظ داریم که برای معنا بدون خصوصیت وضع شدن، سمعن و طاعتا خوبه، اما این که همه الفاظ این گونه نه، خیلی گونه نیستن. اولا من عقلی که نداره یه چیزی وضع شده باشه برای معنا به علاوه خصوصیات مادی، وضع شده باشه برای معنا به علاوه شکل خاص، معنی که نداری. خود شما به اتفاقا در رابطه با برخی از امثله پذیرفتید وقتی مثالشو میزنید. حالا ما میگیم میزان، نه میزان قبول، ایشون تعابیری داره، مثالایی هم داره، قلم، میزان، عرش، کرسی، نمیدونم اینا همه درست، مثالای خوبی هم هست، اما با 6 تا مثال که ذهن ما رو تقریب میکنه بعد ایشون بر میگردونه به این که به همه الفاظ این گونه است، نه قرار همه الفاظ این گونه نیست. الفاظ اولا هیچ منعی نداره که ما شکل خاص درش تخیل بدونیم، لذا نفهمیدم معیدید یا محرر چی؟ خب بله برخی از معانی اینجوریه، ولی معنای فرض بفرمایید فرش، حالا مثال بزن مثلا مازندران شامل گیلان هم میشه؟ نه. نگاه کنید الان ما در رابطه با فرش، در رابطه با فرش یعنی هر چیزی که زیر پاست ما قبول داریم، این معنا معنای عام، اما گلیم اینجوری نیست، لفظ گلیم اینگونه نیست، لفظ گلیم وضع شده برای نوعی خاصی از فرش، نه اونا معانی شخصی هست، ایشون در رابطه با معانی شخصی حرف نمیزن اصلا، آغاز بحثش خب نه اینا طبیعت کلیه، گونی هم کلیه، چطور کلی نیست؟ اسم جنسه، لذا گونی هایی که تو جیب شماست هست، تو خونه من هم هست گونی هاست، اونی که تو مغازم هست گونی هاست. پس شما نهایتا مثل 5 تا 6 تا 7 تا 15 تا نهایت 100 تا معنای عام، ما بقیش ما بقی فایده نداره بعد. او بشه نه نه ما که در این که اسماء اجناس وضع عام موضوع لعام من که تردید نداریم، بحث اینه چه مقدار عام، آیا بر روح معنا یا نه با شکل خاصی. عرض من اینه، میگم طبیعت رو بدون خصوصیات میشه در نظر گرفت، نمیگیم نمیشه، بله میزان وضع برای طبیعت بدون هیچ خصوصیات حتی ماده، اینم قبول، اما گونیا چی؟ گلیم چی؟ دقت کنید ایشون بحثش عمدتاً برمیگرده خصوصیتی که داره، میگه خصوصیت ماده است، ماده نمیخواد بگه گونیا هم از مادی و غیر مادی، در حالی که نه، لعل که ما بگیم اساساً برای ماده وضع شده، خصوصیت ماده هم توش دخیله، کی گفته نیست؟ واقعا بینی و بین الله موبایل تو بزنین آقا، به زمین دیگه نگو بله. آقایی که شما باشید اصبع رو مثال میزنه، کجا اصبع واقعا برای تقلید مثالی که زدن وضع شده؟ دیروزم خوندی اصبع واقعا وضع شده برای انگشت با ماده خاص خودش. لذا فرمایش ایشون کلیت درسته، بل جمله درسته، کلیتش که میگنی، اما اینی که بخواییم اینو سرایت بدیم به همه الفاظ در همه جا در همه معانی به همه چی، نه نمیشه، به همچین ضابطه ای نداری. البته ثمرات زیادی در بحث تفسیر براش مترتبه، حالا دیگه باید اونجا بحثش رو باز بکنیم، اما ما در بحث اصول چندان ثمره ای برای مترتب نخواهیم کرد. در رابطه با برخی از موارد هست، چرا درسته، مثلا ممکنه در میزان تنبع خوبیه، در قلم تنبع خوبیه، اما اینکه به عنوان ضابطه کلی بخوایم اینو قرار بدیم اینجور. بله میگم در تفسیر به درد
میزان حالت
وضع شده برای هر چیزی که اینطوری باشه، روح معنا
نیست، وضع شده برای هر چه که میسنجد. آره
مثلا روح معنا نیست، روح معناش هر چه میسنجده، میخواد بگه این در حقیقت هیچ خصوصیتی،
مثلا میزان یعنی اسم حالته، برای واسه مفعال برام کل ما یوزانو بگه روح معناش معنا مدولش،
نه میخوان عمده ایش نقطش اینه، روح به در مقابل ماده است. این برمایت که یعنی ماده، شکل، صورت، این چی درش دخیل خب حالا روح معنا بیان اینه، روح معنا یعنی روحی که عبارت بشه از معنا. خب مرحوم آقای طباطبایی یه نکته ای دارن که تکمله فرمایش صدراست. دقت کنیم مطلب آقای طباطبایی هم با همه آن عظمتی که دارند و مطلبشون رو میخونیم، در حقیقت از یکی از این اشکالاتی که ما اینجا نوشتیم خودشون رو خارج میکنن و خلاص میکنن، اما اشکال دوم کماکان به ایشون وارد خواهد بود. ما اشکالاتمون به صدرا چی بود؟ جدای از اشکالات مبنایی حکمت متعالیه که کاری بهش نداریم چون بحثمون بحث حکمت متعالیه نیست، دو اشکال. اشکال اول این بود که عرض کردیم یک، سخن شما در رابطه با طبایعه مصنوعات بشر که طبیعت نیستن، یک. اشکال دوم عبارت بود از این که این فرمایش شما کلیت نداره. ایشون میخواست بگه همه الفاظ وضع شدن برای معنا بدون ماده، این اسم صورت رو اینا میاره ولی بازگشت اصلش به ماده است. میگه ماده درش نیست، گونیای مثالی گونیاست، گونیای مادی هم گونیاست. ما عرضمون نه، چه بسا الفاظ نصب شده باشن برای برخی از ماده درش دخیل باشه، بعضی چیزا که ماده توش باشه، نمیتونید اینو به عنوان ضابطه کلی به بیان بکنید، دلیلی هم برش اقامه نشده. اما مرحوم آقای طباطبایی ایشون بیانی مطرح می‌فرمایند که از اشکال اول فرار می‌کنند. این بیان لذا متفاوت آوردیم، مجزا بیان رو آوردیم برای اینکه نشون بدیم مرحوم آقای طباطبایی بیانش اشکال اولی که اینجا مطرح کردیم که طبایع باشه بهش وارد نیست، اما اشکال دوم کماکان برای ایشون هم وارد خواهد بود. لذا یه مطالعه هم بکنید، یه تکمله‌ای هم داره، انشاءالله فردا خدمت آقایان.